أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در قاعده اکراه هم ادله اولیه که محکومن باید مطرح بشه، هم دلیل ثانوی که حاکم است باید مطرح بشه. یکی از فروع وابسته به قاعده اکراه این بود که اگر عقدی را اکراهن واقع کرده است بعد راضی شد، آیا رضای بعدی مصحح عقد اکراهی قبلی هست یا نه؟ یعنی از این جهت عقد اکراهی به من نظیر عقد فضولی هست یا نه؟ اگر کسی بگوید به این که رضای بعدی مؤثر نیست، این یا باید از تحلیل معنای عقد این مطلب را استفاده کند، یعنی دلیل موضوعی بیارد، یا از حکم ناظر به عقد اکراهی استنباط کند، یا از حدیث رفع که دلیل حاکم است. اگر بخواهد از تحلیل موضوعی استفاده کند، باید ثابت کند که رضای مقارن جزء هویت عقد است به منزلت جنس عمل فصل که اثبات نشده، یا به منزله عرض ذاتی عقد است نظیر زوجیت اربع که ثابت نشده، یا حکم مسلمی است که از خارج متوجه موضوع شده است که تاکنون نتوانستیم اثبات بکنیم. زیرا ادله که میگوید رضا معتبر است یا لبیست نظیر بنای اغلا و اجماع که برا هم فی نفسه معتبر نیستن، اینها چون مدرکی هن و یا تمام الحجه نیستن، بر فرض معتبر باشن چون دلیل لبی هن، از اونها فی الجمله استفاده می شود نه بل جمله، یعنی استفاده می شود که رضا فی الجمله در صحت معامله دخیل است، نه با همه قیود و خصوصیت ها که رضا باید مقارن باشد که اگر رضا متأخر باشد کافی نباشد. میموند آیه تجارت امتراض و حدیث لا یحلو. از آیه تجارت امتراض سه مطلب استفاده می شود، ایران ما قبول داریم تجارت باید باشد، رضایت باید باشد، اجتماع هم باید باشد، یعنی عقدی صحیح است و مؤثر است که هم تجارت باشد هم رضایت باشد هم با هم باشن، یعنی اجتماعشون احراز شده باشد. اگر در ظرفی تجارت بود و رضایت نبود و در ظرف دیگر رضایت بود و تجارت نبود، این کافی نیست، باید هم تجارت باشد هم رضایت معن جمع بشن. اما مطلب چهارم این است که دوتایی باید با هم حادث بشوند یا نه، اگر اولی حادث شد بعد از مدتی دومی حادث شد، اینجا سه عنصر حاصل است، تجارت حاصل است یک، رضایت حاصل است دو، اجتماع در وجودم حاصل است سه. اما معیت در حدوث هم لازم است که دوتایی با هم پدید بیاین، این را از که استفاده بکنی. اونها که می گفتن این کلمه این جرف جر ان که فرمود الا ان تکون تجارتن ان ترازن، نشان آن است که این تجارت باید ناشی از رضایت باشد، اینم قبول. الان حدوثاً این تجارت ناشی از رضایت نبود، ولی بقاءً این تجارت ناشی از رضایت است. ما که فتوا به صحت عقد اکراهی در مرحله حدوث ندادیم تا شما اشکال کنید این تجارت عن رضایت نبود که. سخن در صحت این عقد اکراهی در مرحله بقاست، در مرحله بقا تمام این عناصر محفوظ است، یعنی تجارت هست، رضایت هست، تجارت هم ان رضایتن خواهد بود در مرحله بقا. و هرگز از آیه سوره نساء و همچنین حدیث لا یحلو استفاده نمی شود که در فضای حدوث اینا با هم باشن. گذشته از اینکه این حدیث رفت حدیث امتنانی است، اگر چونچه کسی قبلا روی اکراه پیمانی بست و عقدی را امضا کرد و راضی نبود، الان دید به غبطه اوست، به مصلحت اوست، نافع است، و اگر راضی نباشد متضرر می شود، خب رضایت می دهد. در چنین فضایی اگر حدیث رفع بطلان این عقد را ثابت کند، این برخلاف منت است. بنابراین حدیث رفع این قسمت را شامل نمی شود. مطلب روز چهارشنبه این بود که ما تو این بحث باید هندسه این بحث مشخص بشه. معمولا نه چه حدوش داره حادث شده باشن، فرع بر اصل حدوث است نه بر معیتی در حدوث. یعنی تجارت باید باشد، رضایت باید باشد، و اینا یکی قبلا حاصل است، یکی بعدا حاصل. در حدوث با هم نبودن ولی در بقا با همن. فرع بر اصل حدوث است نه بر معیتی در حدوث. دو تا مطلب است که یکی قبلا گفته شد مهم است، و یکی هم اهم است که امروز مطرح می شود، که اون البته مربوط به از بیرون باید به مسئله اجتهاد نگاه بکنیم، از بیرون باید به فقه و اصول نگاه بکنیم که عرض میکنم. اون مطلب مهم که در روز چهارشنبه مطرح شد این است که ما گذشته از اینکه در استنباط باید صدور احراز بشود، یک جهت صدور احراز بشود، دو متن تام باشد، سه باید هندسه بحث مشخص کنیم که جای این در نظام استدلال کجاست. این حدیث رفع در مقام ما جاشگاش کجاست؟ ما که بخوام نقشه بکشیم، این حدیث رفع میآید این تلفظ بیتو و اشتریتو را کل عدم میکند. کسی که مکرهانه گفت بیتو و اشتریتو، کار او را مثل کار نائم میکند، مثل آن است که در حال خواب گفته باشد بیتو و اشتریتو، یا نه کارش او نیست. این یک. اگر حدیث رفع آمد به اکراهی و عقد اکراهی رو برداشت، میاد در حوزه قصد معنا و انشاء معنا تصرف میکند، این قصد معنا رو برمیدارد که عقد مکره نظیر عقد حاضل بشود. مثل کسی که شوخی کرد با لعب گفت به تو و اشتره تو، این قصدی ندارد. که الان حدیث رفع میاد به عقد مکره را به منزله بیع حاضل می کند که قصدش را کلا قصد کند، نه، چون در عقد اکراهی هیچ کدام از این دو نیست. هم صیغه به قصد خاص خونده شد، نظیر بیع حاضل نیست، عقد حاضل نظیر عقد نائم نیست، و هم قصد معنا کرده است نظیر عقد حاضل نیست. جای این حدیث رفع از در هندسه بحثی مرحله سوم است، یعنی اونجا که آمده است بعد از تمامیت قصد لفظ و بعد از تمامیت قصد معنا، جای رضا را شما با کراهت میخواد پر کنید، این پر نمیشود. این حدیث رفع میگوید اینجا جاش خالیه. همین. اگر با رضای بعدی این خلع پر شد، چرا این عقد صحیح نباشد؟ حدیث رفع که نیامده اون قسم اول یا قسم دوم را بردارد کل عدم بکند تا شما بگویید اون وقتی که عقد بود که رضایت نبود، الان که رضایت است که عقد نیست. حدیث رفع میآید اون خلع را حفظ میکند، بگید اینجا جاش خالیه، اینجا باید پر بشه. این بحث مهم بود که اگه توضیح لازم داشت بعدا عرض بکنیم، مربوط به بحث چهارشنبه بود. اما یه بحثی تو پرانتزی که اهم است و مربوط به بحثهایی که در پارسال هم که دو فر گذشت، و اون این بود که زمان و مکان در اجتهاد نقش دارد، این است که شما هم تو اصول ملاحظه فرمودید، هم تو بحث‌های متنوع و متفرع فقهی درباره حدیث رفع خیلی بحث شده و می شود که آیا این مؤاخذه را برمی دارد که حکم کلامی است یا نه حکم فقهی را برمی دارد. بین مرحوم شیخ رضوان الله علیه و دیگران این تضارب آرا است. که آیا مؤاخذه که حکم کلامی است برداشت شد یا نه حکم فقهی. این یک. اگر حکم فقهی برداشت شد، اون حکم تکلیفی برداشت شد و حکم وضعی به تبع اوست، یعنی صحت و فساد، یا حکم وضعی را که صحت و فساد است بر می دارد و حکم تکلیفی که وجوب و حرمت باشد به دنبال اوست. اینها مبسوطاً تو اصول تر شد، تو فقه ثمره داد. اما اون بحثی که جاش خالی است و نه در اصول بحث بود و در فقه بحث بود و با تغییر این بیان امام رضوان الله علیه که زمان و مکان در اجتهاد نقشی دارد، این است. یه وقت است که انسان میگوید این کار برای من تکلیف است یا کلفت است، رفع عن امتی. خب این رو حالا یا چه مؤاخذه باشد که برداشته شد، چه صحت و فساد باشد که حکم تکلیف وضعی برداشت شد، چه وجوب و حرمت باشد که حکم تکلیفی برداشت شد، این بار از دوش من گرفته شد. اما این بار رو کی باید ببره؟ مجتهد در فضایی که زمان و مکان نقش دارد و فضای حکومت اسلامی است، وقتی میخواهد بگوید به این که رفعه، باید دو مطلب در نظر داشته باشد. یک، رفعش منت باشد. دو، یک طوری نباشد که این بار را از دوش مکلف بردارد، به زمین بگذارد تا جامعه را درگیر کند یا دولت را به چالش وادار کند. این بار را بالاخره کی باید بردارد؟ چون فهمود رفع عن امتی. یه وقت است نظیر شک است، سهو عرض کنم که در صلات هست، لا شک الا کثیر شک است. خب این شخص داره نماز بخونه، چه کار به جامعه یا دولت دارد؟ این اگر کثیر شک است که به شکش اعتنا نکنه، لا شک الا کثیر شک. و اگر کثیر شک نیست که بنا رو بر اکثر بگذارد، نماز احتیاط بخوند، این تموم شده. اما وقتی گفتن رفعه عن امتی، این بار از دوش من گرفته شد، این دست سهوه و الخطعه و نسیانه و الاستراره و الاکراه، این بار رو کی باید بردارد؟ وقتی میتوان برابر حدیث رفع فتوا داد که من رفعش منت باشد از جامعه اسلامی، از امت اسلامی. امت اسلامی اعم از این فرد است، یک جامعه است، دو حکومت مرکزی است. قبلا هم به طور گذرا این فرع اشاره شد، اما نه به طوری که امروز مطرح است. قبلا اشاره شد که وقت چیزی را بر می دارد که منت به حال خود او باشد، رفعش به منت به حال دیگران هم باشد یا نسبت به دیگران بی تفاوت باشد. اما اگر یه باری را از دوش یک کسی بردارن و به دوش جامعه یا امت یا دولت مرکزی بگذارن، خب این که من امتنان نیست بر همه، که باید چیزی را بردارن که از امت امتنان باشد، نه از افراد. بنابراین این معنای تأثیر زمان و مکان در اجتهاد است. خب قبل از انقلاب و قبل از استقرار حکومت، این حرف ها که از حدیث رفع استفاده نمی شد که، همین حدیث رفع است. اما وقتی انسان وارد یه سلسله مسائل روز می شود، مسائل اجتماعی سیاسی و حکومتی می شود، بیند به این که لسان حدیث رفع امتنان بر من امت است، چیزی را باید بردارد که نسبت به امت منت باشه، و امت از یک طرف این افرادن، از طرف جامعه اسلامی است و از طرف هم حکومت مرکزی. حالا انسان در توسعه و ضیق منازل، در اینکه آیا اجازه میدهد به اینکه خانهش تخریب بشود به جاده بیفتد یا نه، دفتر تجاریش توسعه پیدا کند یا نه، به ده ها کاری که محل ابتلاست، بخواهد به حدیث رفع تمسک بکند، باید رفع عن امتی. خب بسیار خوب، اگر شما را مکره کردن که این خانه تون رو بفروشید، شما به حدیث رفت تمسک بکنید، بگید الا و لابد خانه من که در این مسیر است باید باشد و تخریب نکنید، این بار را باید، این ترافیک را باید جامعه بردارد دیگر، باید دولت بردارد دیگر، این تصادف روزانه را باید دولت تحمل کند، مردم تحمل کند دیگر. شما بگید الا و لابد این خونه که 40 سال قبل من جو ساختم الان در توسعه من برست، من راضی نیستم، و اگر منو اکراه بکنید این معامله باطل است، با اینکه رفع عن امتی تلسی که ما اکرهو یا مستکرهو علی، الا و لابد خونه من اما دیجا باشه. خب این بار رو باید مردم بردارن دیگر، این تصادف و استهلاک ماشین و برخورد و جنگ اعصاب اینا یه بارش رو دوش مردم و دولت دیگر. قبلا اگر شما می توانستید به حدیث رفت تمسک بکنید، گذشتون زبانی که انسان گذشت. الان بله، اگر کسی یک جای مناسبی خونی دارد، دیگری مجبورش کرده به بله این رفع ما اکره و علیه، این درسته. اما حالا که خونه شما افتاده در بر جاده، میگید من راضی نیستم برای حدیث رفع رفع ما اکره و، حضرت فرمود رفع عن امتی، لسانم این که لسان امتنان است، این که بین آیین بزرگ و فاها رضوان الله علیه اختلافی نیست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مسبب اصلی حدیث رفع را که کلامی میداند میفهمد رفع مؤاخذه، بزرگان دیگر رضوان الله علیه میفهمند نه، مسیرش مسبب حکم فقهی است، حالا یا حکم تکلیفی است یعنی وجوب و حرمت، یا حکم وضعی صحت و فساد، ولی بالاخره قبول دارن، همه این بزرگوارا قبول دارن به اینکه رفعش رفع امتنانی است. حتی مرحوم شیخ رضوان الله علیه اصرار دارد که چیزی برداشته می شود مؤاخذه در صورتی برداشته می شود که منت باشد، این هم قبول. پس حدیث رفع در صدد امتنان است، اما امتنان بر امه است نه امتنان بر این شخص. اگر امتنان بر امت است، خب همسایه خود را وادار کند بگه خونت رو به من بفروش برای توسعه داره من، خب این اکراهی است حرام تکلیفاً و عقدیس باطل وضع، درست. اما حالا اگر یه خونه یا واحد تجاری در مسیر خیابان قرار گرفته، کسی بخواهد بگوید رفع ما اکره و علی، دولت نمیتواند من مجبور کند یا جامعه نمیتواند من مجبور کند برای اینکه حدیث رفع داریم، خب حدیث رفع که تنها مال تو نیست، چیزی را برمیدارد که منت بر جامعه باشد. اینم از اون مصادیق بارز تأثیر زمان و مکان در اجتهاد است، نه تأثیر زمان و مکان در این است که خب موضوع عوض می شود، این موضوع عوض می شود که همه گفتند حرف تازهی نبود که امام رضوان الله علیه فرمود که اگر کسی مسافر بود در زمانی، حاضر بود در زمانی، اول وقت مسافر بود آخر وقت به شهرش رسیده، او بالعکس هر جا بخواد نماز بخونه برابر همونجا بخونه. کسی اول وقت، گرچه مرحوم بروجردی رضوان الله علیه و بعض از آیون احتیاط کردن در احد و طرفین، در یکی از دو طرف و نه هر دو طرف احتیاط کردن به جمع، ولی بالاخره غالب فقها فتواشون اینه کسی در اول وقت مسافر است داره تو سفر نماز بخونه نماز شکسته است، ولی آخر وقت به وطن رسیده، او بالعکس این زمان است این مکان است که حکم عوض میشه. اینا رو که امام نگفته، که اینا رو که همه آیه فتوا دادن روش، که زمان و مکان این در این گونه از مسائل در نحوه تفکر و استنباط و اجتهاد دخیل است. پس بنابراین اگر کسی بگوید این معامله باطل است، باید دنبال دلیل دیگر بگردد، نه به حدیث رفع، باید دلیلی بیارد که بگوید به این که اینا حق من رو ندادن، کمتر قیمت کردن، میشه غصب، بر اینهاش درست، اما یه قیمت کارشناسی شده، قیمت متعادل بود یا حتی بیشترم بود، حق او رضایی نکردن، ولی الا و لابد میگد که این خونم باید اینجا باشه برو مردم در زحمت باشن. خب به چه دلیل؟ به دلیل این که حدیث رفع این رو نمیگیرن، اگر دلیل دیگری دارن بیارن. این پرانتز بسته که این مربوط به مسئله ما نیست، ولی مربوط به البته اون کثرت مسائل مباحثه مربوط به تزاحم است، اگر چه اونچه تزاحم اهم مهم شد همیشه همینطور است دیگه. این حکم خدا حلال خدا الی یوم القیامه حلال است، حرام خدا حرام است الی یوم القیامه. هر وقت اهم و مهم میشدن همینطوره. الان از دیر زمان میگفتن که اگه یک مسافری بالاخره تو این لنگ نشسته، تو کشتی نشسته، کشتی داره غرق میشه، خب آدم مال خودش رو ساگو چمدون رو تو دریا بریزه، تب اسراف هست تو حرام دیگه. اما وقتی میرن داره غرق میشه، بگد من این بار خودم رو بیدم دریا، این لنگ سبکتر بشه، من به ساحل مقصود برسم. این میشه تزاحم اهم و مهم. وگرنه در حال عادی که مال خودش رو بیدم دریا، که این اسراف هست تو محرمه، که همه افراد در کارهای روزانهشون بر اساس اهم و مهم این کار رو بکنن، این حکم خداست الی یوم القیامه. یعنی این دوران الامر بین الاهم و المهم همینه. شعر مقدس هم فرمود وقتی آب داری در سفری، آب کم است و اگر آب رو برای وضو گرفتن صرف بکنی، بعد از چند کیلومتر تشنه میشی، یا شما تشنه میشی، یا مرکوب تشنه میشه، بالاخره از تشنگی هلاک میشن، این آب نگه دار برای رفع آتش بعدی، اینجا به جای وضو تیمم بگیر. این رو خود شعر مقدس فرمود. این حکم الی یوم القیامه است. این تو نیست که حکم معاذ الله عوض شده باشد، که هر وقت امر دائره بین اهم و مهم شد، اهم مقدم بر مهم است، چه در مساله فردی چه در مساله اجتماعی. ولی عمدان است که انسان باید بین مسائل فردی و مسائل جمعی اسلام فرق بگذارد. یک، و این گونه حدیث نزد حدیث رفع که فهمون رفعه نظیر لا شک لکثیر شک نیست. دو، یعنی باید بداند که اولا باید بداند مسائل فردی با مسائل جمعی فرق دارد، ثانیا باید بداند که فلون مسلب جزء مسائل فردی است نه مسائل جمعی، یا بالعکس. حدیث رفع چیزی را برمی‌دارد که در رفعش امتنان بر منع امت باشد، نه امتنان بر این شخص. پس بنابراین بین این دو تا مسئله فرق است. اگر همسایه همسایه رو وادار کرده که خونه‌ست رو به من بفروش برای که من منزلم رو توسعه بدم، این تکلیفاً معصیت کرده است، وضعنم باطل است. اما دولت یک کسی را که واحد تجاری یا واحد سکون مسکن او در مسیر این جاده اصلی است، در مسیر این توسعه مبرز توسعه است، او رو وادار میکند، اولا میگه بفروش، او حاضر نیست، بعد وادارش میکند به اینکه بفروش، برای اینکه ما میخوام مشکل ترافیک حل کنیم. این باید بدوند که اینجا اگر او بخواد به حدیث رفت مسئول بکند، معناش آن است که این بار ترافیک را من از دوش خودم گرفتم، گذاشتم رو دوش جامعه یا دوش دولت. این که حدیث رفت نیست. خب این پرانتز بسته که حالا بخواست خود در فرصت‌های دیگر ممکنه از این قبیل مسائل باز مطرح میشه، که در جریان تکثیر زاد و ولد هم که تو بحث‌های سابقش داشتیم از همین قبیل بود، که آیا این تناکهو تناسلو فینی و اباهی بکم الامن برای جمعی اعصار است یا نه در این اصل فعلی هم است. اون روزهایی که تربیت و بهداشت و حفظ و نگهداری و نگهبانی بچه همه به عهده پدر و مادر بود، بله تناکه و تناسل و تکل. اما الان وقتی بهداشت به عهده دولت است، نگهداری به عهده دولت است، تأمین امنیت به عهده دولت است، حفظ امور تربیت به عهده دیگران است، انسان اگر بخواد بگه تناکه و تناسل، این باید ببیند که مصلحت او و جامعه و دولت در این هست یا نه، چون مسئول اونا هستن. مسئول شما تمام کارتون رو از دولت میخواهید و باید هم بخواهید تا حدودی که مقدور شماست و معلوم شماست و مقدور او. خب این جزء مطالبات شماست. باید به اطلاق تناکه و تناسل رو تمثب بکنید برای تکثیر نسل، در حالی که بدهکار و مورد مطالبه دولت است. این با اون نظام فرق می‌کنه. این میشه تأثیر زمان و مکان در نحوه اجتهاد. و تا کسی فتوا بدهد به اینکه تکثیر نسل در کی فضیل، در چه زمانی فضیلت دارد، در چه زمانی فضیلت ندارد، فی نفسه بله فضیلت دارد، اما مزاحم با یک کار اهمی هست یا نه. غرض این است که اگر مزاحم با اهم می بود که انسان عهده‌دار تربیت هست ولی اجراش به عهده دولته، عهده‌دار امنیت هست اجراش به عهده دولته، عهدار بهداشت است ولی اجراش به عدالته، این باید همه مسائل منظور بشه. خب حالا این پرانتز بسته. از نظر هندسه بحث، حدیث رفع جایگاهش در مرحله سوم است. وقتی که در مرحله سوم شد، تو خلال فرمایشات مرحوم شیخ این سخن کم و بیش هست که آیا حدیث رفع می آید کل این عقد را ریشه کم می کند یا این رو هرس می کند؟ یه وقت از شما درختی رو از ریشه در میارید، یه وقت از این شاخش قطع می کنید. اگر از ریشه در آوردید دیگه جا برای نمو نیست، اما اگر شاخش قطع کردید بعد از یک سال که شاخه نو در آورد میوه تازه میده. این حدیث رفت میآید کل این عقد را بر میدارد کل عدم میکند، یا نه شاخه این عقد را که اون مسئله رضاست میگوید اینجا بریده است، اینجا خالی است، یعنی قصد لفظ هست، قصد معنا و انشاء معنا هست، اون رضایت جاش خالی است. این مثل درخت بی شاخ است. حالا بعد از یک سال اگر چون چه این شاخه این درآمد میوه داد، باز محظوری است؟ این که نیست. قصد لفظ هست، قصد معنا هست، رضایت نیست. بعد از این مدتی همین شخص مکره دید مصلحتش در همین است، قبطش در این است، رضایت داد. چرا رضای بعدی مصحح نباشد؟ بله الان جاش همینجاست که آیا کل عدم است، یعنی از ریشه کل عدم است یا از شاخه کل عدم است؟ خب بله دیگه جاش الان همینجاست دیگه. ما قبلا که همیشه بحثی نداشتیم که حدیث رفع از در هندسه فقهی جاش کجاست، که این بحث را آیون گذاشتن به این که رضای لاحق آیا مصحح هست یا نه. اینجا جای این بحث است. در جای این بحث در اینجا تشخیص کار مهندسی است. در کار مهندسی این بزرگوارا می فهمن به این که حدیث رفت جاش تو بخش سوم است. این میاد این شاخه را قطع میکند. تو فرمایشات مرحوم شیخ این است که عقد را از استقلال می اندازد نه از هستی. این عقد اگر با رضایت همراه بود در تأثیر و نقل و انتقال مستقل بود. در صورت اکراه چون با رضایت همراه نیست از استقلال ساقط شد نه از هستی. پس اونی که مستقل بود در جای دیگر اینجا به منزلت الجزء است نه به منزلت العدم. اگر حدیث رفع بیاید این عقد اکراهی را از هستی ساقط کند، بله جای این دارد کسی بگوید بین که خب رضای بعدی که با عقد همراه نیست. برای رضای بعدی فقط نظیر اذن در تصرف است که شما معزون و تصرفید اما نه مشتری. خب انسان برای مهمان وقتی میوه حاضر بکند دیگه به اون نفروخت که، این اباحه تصرف است. یا او ما ملکتم مفاتحه، وقتی سفر میکند کلید منزلش رو به همسایه میدهد، این همسایه میتواند وارد منزل او بشود بر اساس این آیه اگه یک قضایی هست میل کند. او لا تأکلوا الا من بیوتکم او بیوت کذا و کذا و کذا او ما ملکت و مفاتحه او. این بله، اما که به او نفروخت که، ما این رضایت را برای جواز تصرف که نمی طلبیم، به عنوان یه پیمان تجاری می طلبیم. اگر چنون چه حدیث رفت این عقد را از هستی ساقط کرده باشد، رضای بعدی فقط از در تصرف می آرد نه پیمان. اما حدیث رفع که هستی عقد را بر نداشت، حدیث رفع استقلال این عقد را بر می‌دارد نه اصل هستی را. این عقد دیگه مستقل نیست. حالا وقتی رضای بعدی آمد، مشکلش چیست؟ کمبودش چیست؟ چرا حل نشود؟ این طرحی که مرحوم شیخ به رضوان الله و دیگران که ارائه کردن، هندسه یابی بحث است، نه سند بحث یا جهت صدور یا دلالت یا ظاهر و اظهر یا آموخاس. این حدیث رفع جاش کجاست؟ لذا حدیث رفع می آید در این بخش سوم مستقر می شود. وقتی در بخش سوم مستقر شد و تا رضا نیامد من نمیذارم اثر بکند. حتی در اون فرع سابق که ما می گفتیم حدیث رفع حاکم است و حاکم او را کل عدم می کند، یعنی در حوزه خودش، اگر رضا باشد و اکراه، یکی از صور چند چهار پنج گانه فرع سابق این بود که این شخص راضی به این عقد است، اگرم اکراه نبود راضی بود، چون میبیند معامله سوداوری است، ولی اجبار خارجی هم به قدری قوی است که اگر او راضی نبود و طیب نفسم نمیداشت بازم میفروخت. اینجا بود که مرحوم آقای نایینی رضوان الله و دیگران فرمودن به این که چون توارد دو سبب تام ممکن نیست، حالا یا توارد دو ابزار کار ممکن نیست، این تبدیل می شود به جزء سبب. ولی بیان سیدن استاد امام رضوان الله بود به این که این حدیث رفع مقدم است. مرحوم آقای خویی و امثال زارک فکر می کردن کدوم ها مقدمه. ایشون فرمود به این خوبی که حاکم دیگری محکوم نباید نسبت سنجی بشه، که حدیث رفع پیشا پیش می آید، این رو کل عدم می کند، وقتی کل عدم کرد رضایت نقشی ندارد. الان هم در توضیح او باید اشاره کرد به این که او می آید، این هندسه بحث که مشخص شد در جای سوم می نشیند، اینجا رو گودالی حفر می کند، می گد این گودال این چاله باید پر بشه. قبل از اینکه رضا بیاید و این چاله را پر کند، حدیث رفت میاد اینجا گودال می کند، چون حاکمه دیگه، میگه این رضایتو فایده ندارد چون این حاکمه دیگه. حتی در اون صورتی که رضای تقدیر رضا باشد و اکراه باشد، منتها کل واحد بر اساس امتناع توارد سببین از استقلال افتادن، حدیث رفع حاکم است، اما جاش در بخش سومه. اگر همین حدیث، همین اکراه که وقتی آمده بود مسئله رضایت رو طرد کرد، یعنی حکومتی که دارد محکوم را از صحنه خارج کرد، اگر این اکراه برطرف بشه، اجبار برطرف بشه، وقت اون طیب نفس، اگر اون طیب نفس قبلی که اثر ندارد، اگر طیب نفسی جدیدن بیاید، باز همچنان فتوا به صحتی نقد است. چرا؟ برای اینکه تو بحث قبلی داشتیم که یک امر بقادار حدوثش به حدوث، بقاش به بقا تکی میکند، نظیر خل سلف من تصیقو بدینه. خب خل سل خلف من تصیقو بدینه، اگه کسی تو رکعت اول یا نماز ظهر عادل بود، در نماز عصر مشکلی پیدا کرد، خب شما نمیتونی اختلاف بکنی. چرا؟ چون وقتی فرمودن سل خلف من تصیقو بدینه، یعنی حدوث اقتدا به حدوث عدالت وابسته است. یک، بقای اقتدا و بقای عدالت وابسته است. دو، اگر بقاان از بین رفت که اقتدا صحیح نیست. در هر امر بقادار این طور است که حدوثش به حدوث، بقاش به بقا، طیب نفس این طور است، رضا هم این طور است. منتها اگر این، البته رضای بعد العقد دیگه نقشی ندارد، وقتی عقد تموم شد دیگه شخص میشه بیگانه. وقتی مشتری یه چیزی رو خرید و با یه چیزی رو فروخت، رضای بعد العقد کل عدم است و اکراه بعد العقد هم کل عدم است، چون عقد تموم شد. منتها اون پیمان باقی است، کسی حق فسخ ندارد. حتی در اون مسئله هم اگر اکراه برطرف بشود، به رضایت بیاید، باز اثر خاص خودش دارد. الحمدلله.